رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز شنبه 19 بهمن برابر با 8 فوریه، اولین روز هفته در ایران و آخر هفته در خارج از ایران. هر جای ایران و دنیا که هستین، این مجله بامدادی رادیو فردا تا 90 دقیقه آینده از شهر پراگ میزبان شماست. قبل از هر چیز امیدواریم از دیروز ساعت 5 عصر که متاسفانه 3 کارگر در حادثه ریزش یک ساختمان در حال ساخت در پاکدشت مفقود شدن تا این لحظه پیدا شده باشن و البته زنده باشن و صبح همه کارگر را بخیر. امروز یک سامانه بارشی استانهای جنوبی کشور مثل بوشهر، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان رو احاطه میکنه و در این مناطق بارش باران و احتمالاً برف رو خواهیم داشت. همچنان دو استان چهارمحال و بختیاری و همدان رکورددار سرما هستن. حداقل دما در این دو استان 22 درجه منفی هست و هرمزگان هم با حداکثر 18 درجه گرمترین استان کشوره. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم بپذیرین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز میکنیم. امروز با مهرداد میردامادی همراهیم.
سلام، صبح شما بخیر. جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز شنبه مرحله دوم مشورت‌های فنی درباره موارد مناقشه برانگیز برنامه هسته‌ای ایران را به بحث می‌گذارند. مرحله نخست اقدامات نظارتی آژانس که باید در مدتی 3 ماهه به پایان می‌رسید، به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به انجام رسیده است. موارد فنی و نظارتی برای مرحله دوم علنی نشده، اما بنابر ارزیابی خبرگزاری ایتارتاس روسیه، بازدید از تأسیسات نظامی پارچین برای این مرحله پیش بینی شده است. مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان میگوید از سال 89 تا 92 3000 دانشجوی بورسیه بدون رعایت ضوابط وارد دانشگاه‌ها شدند. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان امور دانشجویان گزارش کرد مسیرهایی برای بورس داخل و خارج از کشور ایجاد شده که در آن موضوع آزمون کتبی مطرح نبوده، بلکه به مصاحبه حضوری توجه شده است. مجتبی صدیقی همچنین افزود برخی از این 3000 نفری که به این شکل وارد دانشگاه‌ها شدند کف معدلی آیین‌نامه‌ها را نیز ندارند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در گزارشی از سفر هیئتی از سرمایه‌گذاران آلمانی به ایران طی روزهای آینده خبر داد. به گزارش ایرنا، هیئت اقتصادی آلمان که قرار است به ایران سفر کند، متشکل از نمایندگان نزدیک به 30 مؤسسه اقتصادی، بنگاه تجاری و شرکت‌های تولیدکننده خواهد بود. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، می‌گوید استان‌های گیلان و مازندران تنخواه خسارت برف می‌گیرند. آقای نوبخت که در جلسه ستاد بحران استان گیلان در شهر رشت حضور داشت، حجم خسارت برف در استان‌های گیلان و مازندران را بسیار زیاد توصیف کرد. اما خبرهایی از دیگر نقاط جهان. یک روز پس از تخلیه نخستین گروه از غیر نظامیان از شهر هومس، اولین محموله کمک‌های سازمان ملل امروز شنبه وارد این شهر می‌شود. شهر هومس بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. تخلیه غیر نظامیان و ارسال محموله‌های غذایی و دارویی و برقراری آتش‌بس 3 روزه در شهر هومس بخشی از توافق حکومت دمشق و شورشیان مسلح است که با میانجیگری سازمان ملل حاصل شده است. در ترکیه تلاش یک مرد اوکراینی برای ربودن هواپیمای مسافربری در مسیر استانبول و هدایت آن به سمت شهر سوچی محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه با شکست مواجه شد. این شهروند 45 ساله اوکراینی مدعی شده بود که بمبی در اختیار دارد و در صورت عدم پاسخگویی به درخواستش هواپیمای خطوط پگاسوس ترکیه با 110 مسافر را منفجر خواهد کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی ترکیه سالم نشستن هواپیما در فرودگاه سبیها گوکچن در استانبول را حاصل هوشمندی خلبان و خدمه پرواز گزارش کرده است. مقام‌های امنیتی ترکیه پس از 4 ساعت مذاکره با فردی که قصد ربودن هواپیما را داشت وی را دستگیر و مسافران را آزاد کردند. و خبر آخر، 22 المپیک زمستانی شامگاه جمعه طی مراسمی رسمی با حضور دبیر کل سازمان ملل و شماری از رهبران جهان آغاز شد. بیش از 6000 ورزشکار از 85 کشور جهان در این المپیک شرکت کردند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، دولت روسیه حدود 50 میلیارد دلار برای ساخت تأسیسات المپیک و آماده سازی راه‌ها و سرویس‌های ضروری هزینه کرده است. بیش از 35 هزار نفر از ماموران امنیتی و پلیس روسیه نیز مسئولیت حفظ امنیت در سوچی و مناطق اطراف آن را بر عهده دارند. شماری از رهبران جهان مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان در مراسم افتتاح المپیک سوچی شرکت نکردند.
ممنونم مرشد میردامادی، دوباره دیگه در این برنامه با خبرها ما رو همراهی خواهد کرد. اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم. واکنش ها به تأخیر در پخش گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب حسن روحانی همچنان ادامه دارد. گزارشی از واکنش های مخالفان و موافقان حسن روحانی. حضور پررنگ شرکت های اروپایی در ایران برای سرمایه گذاری. در گفتگوی اقتصادی امروز از روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا حرف می زنیم. نگاهی به صفحه اول چند روزنامه داریم، از جهان ورزش خبر میگیریم، پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و حتما تا انتهای برنامه پیامک‌های شما رو هم میخونیم. به ما پیامک بزنیم با این شماره ها: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. پس از تأخیر در پخش زنده گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شامگاه چهارشنبه، چهره‌های سیاسی همچنان نسبت به این مسئله واکنش نشان می‌دهند. یک گروه حق را به صدا و سیما می‌دهد و گروهی دیگر حق را به رئیس جمهوری ایران. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
یک عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما از بررسی موضوع تأخیر در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران در جلسه یه روز شنبه شورای نظارت خبر داد. این جلسه در پی نامه عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما به ابراهیم رئیسی عضو شورای نظارت بر این سازمان برگزار خواهد شد که خواستار تعیین تکلیف در مورد نحوه انتخاب مجریهای مصاحبه با رؤسای استقوه شده بود. رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه قرار بود مجری از سوی آقای روحانی تعیین شود، اما صدا و سیما درباره حضور خانم پوریامین مقاومت کرد و بعد همین موضوع به آقای زرقامی کشیده شد. حسین نجابت نماینده اصولگرای مجلس هم در گفتگویی با خبرگزاری ایستا میگوید همواره انتخاب مجری برای مصاحبه صدا و سیما با رئیس جمهور با تفاهم نهاد ریاست جمهوری و صدا و سیما انجام میشده است. در مصاحبه اخیر هم نهاد ریاست جمهوری آقای روحانی نژاد را برای مصاحبه انتخاب کرد، اما نزدیک زمان پخش برنامه این خواسته مطرح میشود که خانم سپانلو که در مصاحبه گزارش 100 روزه هم حاضر بود در این گفتگو حضور داشته باشد. اما آنطور که صدا و سیما میگوید این خانم همکاری خود را با صدا و سیما قطع کرده است، بنابراین انتخاب خانم پوریامین موجب ایجاد تأخیر در برنامه شده است. حسین نجابت نماینده مجلس با اشاره به اینکه رئیس صدا و سیما نمیتواند آنتن در اختیار رئیس جمهوری قرار ندهد میگوید این روایت آن چیزی است که صدا و سیما به نمایندگان مجلس انتقال داده است و ریاست جمهوری نیز ممکن است روایت خودش را از این جریان ارائه بدهد. جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم درباره تأخیر در پخش گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی به خبرگزاری ایسنا میگوید باید به رؤسای سه‌قوه مجال دهیم که با مجریان و سوالات خودشان برنامه‌ای را اجرا کنند، گرچه ممکن است صدا و سیما معتقد باشد این مسئله کمتر حرفه‌ای است و نگرانی‌هایی در مورد آن داشته باشد، اما به اعتقاد این نماینده مجلس اگر مصاحبه‌ای سبک و بی‌محتوا اجرا شود مردم و رسانه‌ها به قدر انتقاد میکنند تا سوالات واقعی مردم نیز در این گفتگوها مطرح شود. وبسایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس در مطلبی انتقادی مشاورین رسانه‌ای رئیس جمهور ایران را متهم به آماتور و نابلدی کرده و مینویسد اساساً گفتگوهای تلویزیونی رؤسای جمهور از دولت‌های گذشته تا کنون امکان چالش شدید را به تلویزیون نمی‌دهد و صدا و سیما ناچار به رعایت شأن رئیس جمهور است. وبسایت الف در ادامه مینویسد اما مشاورین حسن روحانی ظاهراً به چالشی نبودن نیز راضی نیستند و عملاً به کمتر از شوی تلویزیونی رضایت نمی‌دهند. در این بین اما علی مطهری نماینده مجلس نظری متفاوت دارد و میگوید عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما برای در تنگنا قرار دادن دولت از سوی محافل خاص تحت فشار است.
وحید پوراستاد گزارش میداد اما بریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ببینیم نظر و دیدگاه شما در این 24 ساعت گذشته بر روی این پیامگیر چی بوده.
نه سبد کالا رو میخوام، نه این یارانه ها رو میخوام، بابا حق پول نفتمون رو میخوایم. آخه این مگه چیز زیادیه؟ من نمیدونم چرا این ملت قانع هستن به این 50,000 تومان 45,000 تومان یارانه به یه این سبد کالا.
بابا چقدر زنگ میزنید سبد کالا خجالت داره به خدا. این خارجی ها به اون میخندن، حقتون هم بیشتر سبد کالا نیست. بس بذارید مرادی اون گوش بدید.
سوال من اینه چه ضمانت اخلاقی و انسانی مطرح هست که این پولهایی که دولت ایران به خاطر تحریم ها نگه داشته شده و حالا در اقساط آزاد میشه به نفع مردم ایرانه؟ حقوقهای عقب افتاده مردم ایرانو میدن، مخصوصا کارگرا. در غیر این صورت آیا بهتر نیست که ما تحریم باشیم و حداقل پولمون به صورت مبلغی که در جای محفوظه بمونه تا روز و روزگاری حکومت عادل باشه که نخواد این پولا رو به فلسطین و بقیه اون دولت‌های به عربی بده؟ بهتر نیست؟
آقا اینجا ایرانه، ما در بدترین وضعیت هم بودیم ولی هیچ وقت دم از گرسنگی و چیز نداریم. توضیح کردنشونه واقعا تبعیض بوده. چه کسانی که مستحق گرفتن نبودن گرفتن، چه کسانی که واقعا مستحق گرفتن هستن نگرفتن. اگرم باشنم به این وضعیت خوب نیست.
علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت معنوی هم به بار آوردن. فرهنگ، ادب، هنر، سیاست ما رو هم به باد دادن. وقتی که 5 میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند، فرهنگ، ادب و هنر ما رو هم با خودشون بردند. تا اینها به مملکت باز نگردند، خلأ اینها پر نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع رسمی خبر داده که به دنبال دیدار اخیر نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی از ایران هیئت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، هلند و اسپانیا به زودی راهی تهران میشن. اما آیا میشه از آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران و اتحادیه اروپا صحبت کرد؟ بگذارید پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس. آقای خاوند،
در این که موافقتنامه هسته‌ای 24 نوامبر ژنو چشم‌اندازهای تازه‌ای رو برای دیپلماسی اقتصادی ایران باز کرده تردیدی نیست. سالای سال بود که تهران به میزبانی هیئت‌های اقتصادی بورکینافاسو و ونزوئلا و سوریه عادت کرده بود و به همین دلیل با دیدار نمایندگان بیش از 100 شرکت مهم فرانسوی حال و هوای تازه‌ای به پایتخت ایران آمد. تردیدی نیست که سایر اعضای مهم اتحادیه اروپا از جمله سه کشوری که در گزارش ایسنا از اونها نام برده شده با همون کنجکاوی و علاقه‌ای به ایران خواهند آمد که فرانسوی ها. اتحادیه اروپا مرکب از 28 کشور، بزرگترین و همگراترین مجموعه اقتصادی جهان، مهمترین اقتصاد و نیرومندترین قدرت بازرگانی دنیاست. با بیش از 500 میلیون جمعیت دارای قدرت خرید بالا است، مهمترین بازار دنیاست. شرکت‌های معظم و تکنولوژی پیشرفته‌ای رو در اختیار داره و مسلماً به دلیل منافع خودش به کشور مهمی مثل ایران هم علاقه داره. منتها این دیدارها جنبه زمینه‌سازی داره برای روزی که موافقتنامه ژنو جنبه نهایی به خودش بگیره و تحریم ها و شرایط برای لغو تدریجی و کامل تحریم ها آماده بشه. نمایندگان شرکت های فرانسوی که هفته گذشته در تهران بودند همین چشمنداز رو مطرح کردند و علناً گفتند که با دوام تحریم ها کاری نمیشه کرد.
آقای خاوند، در حال حاضر روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا چطوره؟
دیگه 4 سال گذشته روابط بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا به دلیل دشواری‌های مربوط به پرونده هسته‌ای و تحریم با یک افت بسیار شدید روبرو شد. در سال 2010 ایران 14 میلیارد یورو کالا به ویژه نفت به اتحادیه اروپا صادر می‌کرد و از این اتحادیه 12 میلیارد یورو کالا می‌خرید. در سال 2013 واردات ایران از اتحادیه اروپا تقریبا نصف شد و صادراتش هم به اتحادیه اروپا به حدود 900 میلیون یورو رسید، کمتر از 1/14 سال 2010. اتحادیه اروپا به دلیل پرونده هسته‌ای مجازات‌های اقتصادی سختی رو علیه ایران به اجرا گذاشت، از تحریم‌های بانکی و مالی گرفته تا تحریم صدور تجهیزات و فناوری و مهمتر از همه تحریم خرید نفت از ایران از اول ژوئیه 2012.
آقای خاوند، به نظرتون آیا ایران میتونه از تضاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا به نفع خودش بهره برداری بکنه؟
همه کشورها در عرصه اقتصادی با هم رقابت میکنند، از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا، و در درون خود اتحادیه اروپا هم تضاد منافع کم نیست. منتها بر سر پرونده هسته ایران بعضی از قدرت‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلستان حساسیتشون اگر از آمریکا بیشتر نباشه کمتر نیست. همینطور اعضای اتحادیه اروپا در بخش خاوری این قاره به شدت به آمریکا نزدیک هستند. در این شرایط میشه گفت که تنها شرط آغاز فصلی تازه در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا حل نهایی پرونده هسته‌ای هست.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، سپاسگزار از اینکه به ما پیوستین.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو دارم.
کاهش زمان دریافت سبد کالا به 20 دقیقه خیال یاران بگیران تا 5 ماه راحت شد و 59% ایرانی ها مستأجرند. روزنامه های امروز علاوه بر اینها تیترهای دیگری هم دارن که شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم برای ما توضیح میده. شهرام، با روزنامه آرمان امروز شروع کنیم که تیتری داره با عنوان خیال یارانه بگیران تا 5 ماه راحت شد و گویا دولت تا تابستان برای تغییر در هدفمندی وقت داره. از تیتر 1 و باقی تیترها برامون بگو.
بله، روزنامه آرمان در تیتر 1 خبر داده از حمله محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری که از حامیان محمود احمدی نژاد بودند، به حسن روحانی و اون روز سفارایی عیان شکست خوردگان در برابر دولت توصیف کرده. عکسی که این روزنامه هم طرحی است که آقای عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو نشون میده. در این گزارش روزنامه آرمان بررسی کرده رابطه آقای روحانی و دولتش با صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش از انتخابات تا کنون.
مثل اینکه آمارها از افزایش اجاره نشینی خبر میدن در ایران و روزنامه شهروند تیتر زده 59% ایرانی ها مستاجرند و عکس یکش هم به بازدید وزیر کار از مراکز توزیع سبد کالا اختصاص داره.
بله، روزنامه شهروند خبر 59% ایرانی ها مستاجر هستند رو به نقل از حمیدرضا صارمی منتشر کرده. ایشون معاون سازمان شهرداری ها و همیاری ها و دهیاری های وزارت کشور هست. تیتر 1 روزنامه شهروند گزارشی است درباره آغاز جنگ سرد نفتی میان عربستان و قطر با ایران که این روزنامه اشاره کرده به اینکه کشورهای عربستان و قطر در حال استفاده و بهره برداری از منابع مشترک هستند، اما ایران در این زمینه تا کنون کاری انجام نداده. یک گزارش هم روزنامه شهروند منتشر کرده درباره تالاب حورالعظیم در استان خوزستان که بر اثر توسعه نامتوازن دچار مشکلات اساسی زیست محیطی شده.
خب از روزنامه شرق برامون بگو شهرام.
روزنامه شرق در تیتر 1 گزارشی منتشر کرده درباره پس‌لرزه‌های سخنرانی آقای حسن روحانی و گزارش داده که 9 فعال سیاسی اعلام کردند به حمایت از دولت حاضر به مناظره هستند و 19 نماینده هم در مخالفت با مواضع دولت و از جمله توافق هسته‌ای ژنو اعلام کردند که مناظره خواهند کرد. عکسی که این روزنامه آقای مرتضی الویری، آقای محمد جواد حجتی کرمانی و عبدالعلی ادیب برومند رو نشون میده و میزگردی درباره اینکه شاه چرا نتونست نارضایی مردم رو درک کنه و ماجرا به انقلاب منجر شد.
و روزنامه جامعه جمع؟
روزنامه جامعه جمع خبر داده که مشکل قطع گاز در سراسر کشور برطرف شده. البته این گزارش روزنامه جامعه جمع استنادش به سخنان مدیر روابط عمومی سازمان ملی گاز ایران هست. در تیتر 1 این روزنامه سخنان امام جمعه تهران آقای موحدی کرمانی رو منتشر کرده که ایشون گفته زبان آمریکا همچنان زبان تهدید و تحریم است.
بریم سراغ یه روزنامه دست راستی از رسالت برامون بگو شهرام.
روزنامه رسالت امروز صفحه 1 خودش رو اختصاص داده به دیدار وزیر کشور با مراجع و البته این روزنامه روایتی متفاوت از دیگر روزنامه‌ها منتشر کرده از این دیدارها و انتقاد مراجع تقلید و روحانیون اغلب اصولگرا یا نزدیک به حاکمیت رو منعکس کرده و از قول آقای جوادی آملی، آقای مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی توصیه‌هایی به دولت آقای روحانی رو منعکس کرده.
از روزنامه ایران، روزنامه ارگان دولت، چه تیترهایی میتونیم در این روزنامه ببینیم؟
روزنامه ایران تیتر اصلیش بحران برف در ایستگاه پایانی است که این روزنامه گزارش داده 2 وزیر دولت آقای روحانی، وزیر مسکن و راه و شهرسازی و همچنین وزیر نیرو سفر کردن به استانهای مازندران و گیلان و بنوشته این روزنامه دستورات کافی رو به دستگاه اجرایی دادن تا خسارت ها رو برآورد کنن و دولت وعده داده که این خسارت ها رو جبران خواهد کرد و آسیب های ساختمان و عمرانی رو هم بازسازی خواهد کرد.
شهرام، آخرین روزنامه که تصویرش رو برامون فرستادی جهان صنعت، توی صفحه اولش یک طرف صفحه سمت راست عکس مصباح یزدی و سمت چپ حسن روحانی.
بله، روزنامه جهان صنعت از در کنار عکس آقای روحانی از قول ایشون نوشته که هدفش دفاع از حقوق مردم هست، و در سوی دیگر محمد تقی مصباح یزدی که حمله کرده به آقای روحانی و ایشون گفته که دروغ میگوید، یعنی آقای روحانی و دولت ایشون رو دروغگو خطاب کرده. آقای مصباح یزدی از هواداران آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته بود. تیتر یک روزنامه جهان صنعت هم لرزان اما رو به بهبود، گزارش اکونومیست هست از اوضاع اقتصادی دنیا در سال 2014.
ممنونم ازت شهرام، در بخش دوم باز هم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
خب بعد از این گفتگو میرسیم به سوال روز رادیو فردا. این روزها جشن‌های رسمی برای بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب ایران در حال برگزاری و راهپیمایی سالانه 22 بهمن هم در پیشه. شما درباره این انقلاب چی فکر میکنین؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شده؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون رو در اداره کشور چطور ارزیابی میکنین؟ و میتونید در مورد این دو پرسش نظرتون رو زنگ بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا و بگید 20402221122112 شماره پیامگیر ماست، و یا به این شماره پیامک بفرستین 20420603038150. اون دو شماره هم که اول برنامه، دو شماره پیامک گیری که خدمتون عرض کردم، اون دو شماره هم به قوت خودشون باقی هستن. منتظر پیامکاتون هستیم. اما میریم سراغ خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
شب گذشته 22مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی 2014 در شهر سوچی واقع در روسیه طی مراسم باشکوهی با تدابیر شدید امنیتی گشایش یافت. 40,000 تماشاگر در ورزشگاه مرکزی سوچی شاهد رژه نزدیک به 2900 ورزشکار از 87 کشور جهان از جمله ایران با پرچمداری حسین صاحب شمشکی بودند. در کاروان 5 نفره ایران فرزانه رضا سلطانی و ستار سید در اسکی صحرانوردی شرکت دارند و محمد کیا در بندسری، حسین صاحب شمشکی و فاروق عباسی در اسکی آلپاین. بازی های سوچی که با 51 میلیارد دلار هزینه گرانترین المپیک تاریخ خوانده شده مدت 17 روز ادامه خواهد داشت. مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی در تهران پایان یافت و ایران با کسب 6 عنوان قهرمانی در 8 وزن در مجموع به مقام قهرمانی رسید. قهرمانی در اوزان 57 و 61 کیلوگرم را به ترتیب کشتیگیران کره شمالی و قزاقستان کسب کردند. 16 کشور در این مسابقات شرکت داشتند. آمریکا غایب بود و روسیه تیم جمهوری داغستان را اعزام کرده بود. بعد از ایران در این مسابقات قزاقستان و اوکراین دوم و سوم شدند. کره شمالی، قرقیزستان و گرجستان چهارم تا ششم. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 3 مسابقه هفته 26 خود را آغاز کرد که طی آن در داربی یا شهرآورد اصفهان سپاهان با 1 گل از سد ذوب‌آهن گذشت و 2 بازی هم 1-1 مساوی شد. در رشت داماش گیلان با راه آهن و در قم سبا مقابل استقلال خوزستان. 5 مسابقه هم فردا یک شنبه برگزار خواهد شد، از جمله دیدار پرسپولیس که موقتاً بازیکنانش از اعتصاب خارج شده و در برابر سپاسی شیراز قرار خواهند گرفت. روز گذشته علی پروین مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و علی دایی سرمربی تیم در محل تمرین بازیکنان حضور یافتند و با بازیکنان اعتصابی به مذاکره پرداختند. به گزارش شبکه خبر، علی پروین پس از دیدار با بازیکنان در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار داشت:
اینا الان تصمیم گرفتن به خاطر مردم، به خاطر آقای دایی، نه به خاطر علی پروین، به خاطر مردم تصمیم گرفتن که تمرین کنن، ان شاءالله برن اونجا ببرن و بیان یه تصمیم نهایی بگیریم همه با هم.
بنابراین تصمیم قطعی هنوز گرفته نشده و اعتصاب بازیکنان به خاطر مطالباتشان که به گفته پروین جمعاً 11 میلیارد تومان است موقتاً شکسته شده تا فردا که بازی با سپاسی را برگزار می‌کنند. بر اساس همین گزارش دیروز علی دایی نیز در جمع خبرنگاران حضور یافت تا به سوالات آنان پاسخ دهد. اما زمانی که از وی سوال شد آیا با آمدن علی پروین به محل تمرین مشکلات حل شده، پاسخ داد:
مشکلات با اومدن آقای پروین حل شد. به نظر من شما با جهتگیری داری این سوال رو میپرسی، به خاطر این سوالت دیگه جواب هیچ کدومتون نمیدم.
و سرمربی پرسپولیس بدون پاسخ جمع خبرنگاران را ترک گفت. دو روز پیش علی دایی هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه را به خاطر عدم توجه به خواستهای بازیکنان مورد انتقاد قرار داده بود. باشگاه پرسپولیس هم میگوید وزارت ورزش پول نمیدهد. و در آلمان هفته 20 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا یک دیشب با یک بازی آغاز شد که تایان لورکوزن در زمین مونشنگلادباخ با یک گل پیروز شد. گلی که به گزارش شبکه گول تیوی توسط بازیکن اهل کره جنوبی لورکوزن به نام هیومینسان مانند یک موشک درون دروازه مونشنگلادباخ قرار گرفت. لورکوزن با این پیروزی بعد از بایر مونیخ در رده دوم جدول است و مونشنگلادباخ رده پنجم.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. این بخش دوم مجله صبحانه با خبر به صورت زنده از رادیو فردا به شما تقدیم میشه. این بخش رو هم با خلاصه خبرها آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز شنبه مرحله دوم مشورت‌های فنی درباره موارد مناقشه برانگیز برنامه هسته ایران را به بحث می‌گذارند. مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان می‌گوید از سال 89 تا 92 3000 دانشجوی بورسیه بدون رعایت ضوابط وارد دانشگاه‌ها شدند. وی همچنین افزود برخی از این 3000 نفر که به این شکل وارد دانشگاه ها شدند کف معدلی آیین نامه ها را نیز ندارند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در گزارشی از سفر هیئتی از سرمایه‌گذاران آلمانی به ایران طی روزهای آینده خبر داد. به گزارش ایرنا هیئت اقتصادی آلمان که قرار است به ایران سفر کند متشکل از نمایندگان نزدیک به 30 مؤسسه اقتصادی، بنگاه تجاری و شرکت‌های تولیدی خواهد بود. تلاش یک مرد اوکراینی برای ربودن هواپیمای مسافربری در مسیر استانبول ترکیه و هدایت آن به سمت شهر سوچی محل برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه با شکست مواجه شد. یک روز پس از تخلیه نخستین گروه از غیر نظامیان از شهر هومس، اولین محموله کمک‌های سازمان ملل امروز شنبه وارد این شهر می شود. شهر هومس بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت می گوید استانهای گیلان و مازندران تنخواه خسارت برف می گیرند. آقای نوبخت که در جلسه ستاد بحران استان گیلان در شهر رشت حضور داشت، حجم خسارت برف در استانهای گیلان و مازندران را بسیار زیاد توصیف کرد. و خبر آخر آن که روز جمعه در ادامه تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ بوسنی و هرزگوین معترضان در سارایوو، توزلا و زنیکا به ساختمانهای دولتی حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند.
ممنونم از مهرداد میردامادی که 30 دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در دومین بخش صبحانه با خبر روی این موضوع ها متمرکز میشیم. هیئت آمریکایی در اعتراض به سخنان علی لاریجانی علیه اسرائیل و آمریکا در مراسم گشایش مجلس مؤسسان تونس این نشست رو ترک کردن. یک گزارش در این باره میشنویم. امروز استثنان بخش فرهنگ و هنر نداریم، اما به جاش مفصلتر از اون چیزی که در بخش ورزش شنیدین از 22مین المپیک زمستانی روسیه براتون میگیم. بخش دوم بررسی مطبوعات رو داریم، موسیقی میشنویم، پیام‌های تلفنی شما، پیامکاتون هم اینجاست. اگه در این بخش نشد حتما در بخش سوم میخونم و اگر فرصتی بشه حتما در همین بخش. اما هیئت نمایندگی آمریکا روز گذشته مراسم مجلس مؤسسان تونس را که به جشن تصویب قانون اساسی این کشور اختصاص داشت در اعتراض به صحبت‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ترک کرد. کیان معنوی گزارش میده.
علی لاریجانی در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت قانون اساسی جدید تونس که روز جمعه در پارلمان این کشور برگزار شد، نه تنها اسرائیل را به قده سرطانی تشبیه کرد، بلکه آمریکا را نیز متهم ساخت که می‌خواهد انقلاب‌های به اصطلاح بهار عربی را خونسا کند. در پی این سخنان، هیئت آمریکایی در اعتراض محل مراسم را ترک کرد و سفارت آمریکا در تونس با انتشار بیانیه‌ای این اتهام را تکذیب کرد. بنابر گزارش‌ها، سفارت آمریکا در بیانیه خود اظهارات آقای لاریجانی را بیجا و بی‌مورد خواند. در مراسم بزرگداشت قانون اساسی جدید تونس روز جمعه، شماری از رؤسا و مقام‌های بلندپایه کشورهای جهان شرکت داشتند. پیشتر از محمود احمدی نژاد به خاطر سخنان تند او به خصوص در مورد اسرائیل و سازنده نبودن این گونه موضع‌گیری‌ها در سیاست خارجی انتقاد می‌شد. تشبیه مجدد اسرائیل به قده سرطانی از سوی یک مقام دیگر جمهوری اسلامی در شرایطی که حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران بر سیاست تنش‌زدایی تاکید می‌کند چه معنا و چه پیامدهایی دارد؟ مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
بله، خب متاسفانه این امر درستی نیست. آدم انتظار داره از سیاستمداران یک کشور که وقتی که یک مسئله مهم مثل نحوه ارتباط با دنیای خارج، اونم در این برهه از زمان که مسائل مهم هسته‌ای در دستور کار بوده و آقای روحانی هرچی بیشتر سعی کرده تنش‌زدایی بکنه و صحبت‌های افراط‌گونه آقای احمدی نژاد رو دیگه تکرار نکنه در رابطه با اسرائیل و هولوکاست و غیره، صحبت‌های آقای لاریجانی در تونس کردن و متاسفانه باز هم این فکر رو در دنیا تقویت میکنه که نظام جمهوری اسلامی با یک زبان سخن نمیگه و اختلاف نظرهای جدی هم در بین رهبران حکومت ایران وجود داره. یکی از انتقاداتی که ایران در گذشته به امریکا و دیگران میکردیم بود که میگفت که شما چندگونه حرف میزنین، ولی حالا میبینیم که خب واقعا این نوع انتقاد متوجه خود دولت مردان ایران هم هست که اینو بسیار دیدیم دیگه. یه موقع رئیس جمهور یه چیزی میگه، بعد نمیدونم رئیس سپاه پاسداران یا حتی رئیس نیروی انتظامی یا یک نفر درجه دومی در حکومت حرفایی میزنه که با سیاست روز لزوماً نمیخواد. برام اینجور شاید بشه گفت ندانم کاری های دیپلماتیک دودش به چشم خود مملکت میره.
مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته سخنان نسبتاً تندی را در مورد سیاست‌های دولت آمریکا اظهار داشته است.
کیان معنوی گزارش می‌داد در مورد هیئت نمایندگی آمریکا که مراسم روز گذشته پارلمان تونس رو در اعتراض به سخنان علی لاریجانی در جشن تصویب قانون اساسی این کشور ترک کردن. اما باز هم نوبت شماست، شمایی که به ما زنگ زدین و برای ما پیغام گذاشتین. پیام هاتون رو میشنویم.
خامنه‌ای بعد از 35 سال هنوز خدا بیاموز رو بل نمی کنی، انقدر تو تلویزیون تبلیغات می کنی. بابا بسه دیگه، خجالت بکشید. این همه بلا آورده سر این مردم، خجالت نمی کشید.
بعد از 37 سال، نتیجه 37 سال این است که ملت هر جا که می نشینند می گویند خدا بیامرزد، نور به قبر آن خدا بیامرز ببارد. اینها آمدند، خوردند و بردند و سوختند و خشکاندند، دریاچه های ما را هم خشکاندند، مملکت را به افلاس کشیدند. نتیجه آن را میبینید، حتی به محیط زیست هم رفت نکردند. علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت معنوی هم به بار آوردند. فرهنگ، ادب، هنر، سیاست ما را هم به باد دادند. وقتی که 5 میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند، فرهنگ، ادب و هنر ما را هم به خودشون بردند. تا اینها به مملکت باز نگردند، خلاء اینها پر نخواهد شد، جایگزین اینها پر نخواهد شد و شاید جبران نقص گذشته بشه.
35 سال انقلاب جمهوری اسلامی برای ما جز بی آبرویی، اختناق، دیکتاتوری، فحشا، دزدی، هیچ چیز دیگه ای نداشت. من متاسفم برای خودم که از کسانی بودم که به این انقلاب کمک کردم.
ما کسان زیادی رو سراغ داریم، من جمله در همین روستای خودمون که واقعا زندگی میکنیم، افرادی بودن که در زمان قبل از انقلاب اینا به جرات میتونم بگم قشر کارگر بودن، حتی نون خوردن درست نداشتن، ولی الان نمیخوام بگم به جاه و جلال خاصی رسیدن، اما حداقل نیازشون از کسان دیگه خیلی بیشتر هست، اول کمتر با مشکلات فقر و گرسنگی مواجه هستن، دارای ثروتای آنچنانی هستن که معلوم نیست از کجا آوردن، از طریق دولت دیگه به اینا تعلق گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بیست و دومین المپیک زمستانی در روسیه که گفته میشه گرونترین المپیک تاریخ در شهر سوچی روسیه آغاز به کار کرده. آبتین سطری گزارش در این باره تهیه کرده و تصاویری دریافت کردیم از مراسم آغاز به کار این المپیک زمستانی که تصاویر دیدنی پیشنهاد میکنم همراه ما بمونین و ببینین و بشنوین.
المپیک زمستانی سوچی در روسیه در حالی آغاز شد که ورزشکاران کشورهای جهان در میان تدابیر کم سابقه امنیتی وارد محل این بازی‌ها شدند. کاروان کوچک ایران نیز با 5 ورزشکار در مسابقه‌های المپیک زمستانی حضور دارد. چند عملیات تروریستی در ماه‌های گذشته و تهدید به تکرار خرابکاری‌ها، همچنین اعتراض گسترده گروه‌های مدنی، فضای امنیتی شدیدی را بر این دوره از بازی‌ها حکم فرما کرده است. مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی مقیم دانمارک درباره حاشیه‌های پرسر و صدای المپیک زمستانی سوچی میگوید
این مسابقات اخبارش حتی در رسانه‌های ورزشی تحت شعاع خرابکاری‌ها، تهدیدات تروریستی و اعتراضات گروه‌های حقوق بشری و معترضین روسی بود در نقاط مختلف این کشور پهناور که برگزاری رقابت‌های المپیک زمستانی رو فرصتی می‌دونستان برای اینکه صدای خودشون رو از طریق رسانه‌هایی که پوشش میدن اخبار مسابقات رو بتونن منعکس کنن. و فساد مالی هم که در ستاد تدارکاتی بازی اتفاق افتاد، مبالغ این گفتی که جابجا شده بود حتی منجر به اخراج چند نفر از مسئولین عالی رتبه ستاد برگزاری مسابقات شد. قبل از اینکه این رقابت ها شروع بشه ما هیچ خبری نداشتیم الا همین اخباری از این دست، اما این امیدواری هست برای جامعه ورزش جهان و کمیته بین‌المللی المپیک که با شروع بازی ها جلوه های زیبای المپیک زمستانی متبلور بشه، اون جذابیت های رشته پاتیناش که خیلی طرفدار داره، جذابیت های رشته مثل کورلینگ که در آمریکای شمالی فوق العاده پرطرفدار هست.
اما محمود گودرزی وزیر ورزش ایران در مراسم بدرقه ورزشکاران ایرانی گفت که از ورزشکاران اعزامی ایران انتظار ویژه‌ای نداریم که در سطوح بالا قرار بگیرند. او گفت همین که ورزشکاران ایرانی سهمیه المپیک زمستانی را گرفتند نتیجه مناسبی برای ماست. کاروان کوچک و 5 نفره اعزامی از ایران برای حضور در این رویداد مهم حاشیه های گوناگونی را از سر گذرانده. مهدی رستم‌پور درباره حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت های المپیک زمستانی این حضور را تحت تاثیر کمبودها و دشواری های بسیاری میداند.
تیم ایران با یک کاروان خیلی کوچیک عازم مسابقات شده و تفاوتی با ادوار پیشین نداره. 5 نفری که رفتن نخبگان اسکی ما هستن، در خور ستایش تلاش های اونا با توجه به اینکه با حداقل امکانات تمرینی برای حضور در رقابت‌های مثل المپیک تونستن خودشون آماده حضور در این مسابقات کنن، با توجه به اینکه اسکیواز المپیکی باید 12 ماه اسکی کنه، اما بچه‌های ما باید منتظر بمونن بارش برف ایستگاه اسکی رو مهیای تمرین بکنه در ایران. اگر بخوام برن خارج از ایران هم تمرین کنم، مثل فروغ عباسی که اتومبیل خودشو فروخت تا 20 میلیون تومان هزینه یک ماه اردو در اتریش رو تامین کنه، بره توی اتریش تمرینات خودشو پیگیری بکنه. واقعا کار سخته برای ورزشکاری که میخواد برای تیم ملی ایران مسابقه بده و به این شکل بعد خودشو آماده کنه. حالا تصور کنید فروغ با یک همچین از خود گذشتگی که هزینه‌شو از چی به خودش می‌پردازه و در نهایت نتیجه او خیلی هم تفاوت نخواهد کرد.
وبسایت رسمی بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با معرفی ورزشکاران تیم‌ها در اقدامی مبتکرانه لینک مستقیمی نیز به صفحه‌های شخصی آنان در شبکه اجتماعی فیسبوک داده که از کاروان ورزش ایران صفحه حسین ساوه شمشکی و محمد کیا در بندسری نیز دیده می‌شود.
همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم نگاهی میندازیم به صفحات داخلی روزنامه‌های امروز و برخی رویدادها. شهرام، روزنامه‌های شنبه اخبار و گزارش‌های منتشر کردند که جدال بین حسن روحانی و مصباح یزدی و همینطور مخالفان اصولگراش ابعاد تازه‌تری به خودش گرفته. اوجگیری این جدال چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده با عنوان پس‌لرزه‌های سخنرانی رئیس جمهوری و نوشته که پس از اون که آقای روحانی طی سخنرانی خودش در دانشگاه بهشتی اعلام کرد که منتقدان توافق هسته‌ای ژنو کم سواد هستند، به همین دلیل بسیاری از اصولگرایان دور تازه‌ای از حمله به دولت آقای روحانی و البته این بار حمله مستقیم به خود ایشون رو آغاز کردن. به همین دلیل روزنامه شرق نوشته که 19 نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتن به رئیس سازمان صدا و سیما و خواستار این شدن که در اونجا بیان توافق هسته‌ای ژنو رو نقد کنن و اعتراضات خودشون رو بیان کنن. آقای عوض حیدرپور یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه شرق گفته که این 19 نماینده کسانی هستن که تندرو هستن و از یک حلقه ویژه‌ای که مخالف دولت آقای روحانی هست دستور می‌گیرن. علاوه بر این روزنامه شرق اشاره کرده که 9 تن از چهره‌های اقتصادی و همچنین اساتید دانشگاه هم اعلام آمادگی کردند که اگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی موافقت کنه اونها حاضرند در دفاع و حمایت از توافق هسته‌ای ژنو در مناظره ها شرکت بکنند. اما روزنامه جوان صفحه دومش بیانگر موج حمله‌ای هست که اصولگرایان این روزها مشغول تدارک اون علیه دولت آقای روحانی هستن. این روزنامه که نزدیک به سپاه پاسداران هست هم در یادداشتی تاکید کرده که باید مذاکرات هسته‌ای تغییر بکنه روندش. از قول آقای حداد عادل نوشته که هر جریانی متمایل به آمریکا باشه نظر ملت مردوده. علاوه بر اون دستیاران آقای روحانی رو متهم کرده از همکنون به دخالت در انتخابات آینده مجلس و سخنان امام جمعه تهران رو هم در گوشواره خودش باز در ستون دیگری منعکس کرده که اون هم در مخالفت با توافق هسته‌ای ژنو هست. نکته دیگر، روزنامه شهروند یادداشت مفصلی منتشر کرده و در این یادداشت تاکید کرده که اصولگرایان دغدغه مردم رو ندارن و انتقادهاشون به دولت آقای روحانی به دلیل حمایت از مردم نیست، چرا که اونها کسانی هستند که خودشون مردم رو به این روز انداختن و اقتصاد صدقه‌ای رو در ایران باب کردن.
روزنامه های آرمان و قانون به ارزیابی حمله لفظی محمد تقی مصباح یزدی که یکی از اصلی ترین حامیان محمود احمدی نژاد بود به حسن روحانی پرداخته. چه نکاتی در این گزارش ها مورد توجه قرار گرفته؟
بله، دو روزنامه آرمان و قانون امروز علاوه بر انتشار بخش‌هایی از حمله یا اظهارات آقای محمد تقی مصباح یزدی علیه آقای روحانی تاکید کردند که آقای مصباح یزدی کسی هست که 8 سال دست کم 6 سال از دوره 8 سالی آقای محمود احمدی نژاد به عنوان حامی اصلی او در قم شناخته می‌شد، اما هرگز انتقادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد نکرد. علاوه بر این روزنامه‌ها اشاره کردند که در جریان انتخابات هم آقای مصباح یزدی باز حامی یکی از رقبای آقای روحانی بود، آقای جلیلی، و حالا به عنوان شکست خورده انتخابات حمله کرده به آقای روحانی. و روزنامه آرمان این اتهاماتی رو که آقای مصباح یزدی علیه آقای روحانی زده اتهامات بی سابقه توصیف کرده و این حرکت رو آغاز سفارایی عیان شکست خوردگان علیه دولت. اما روزنامه قانون رفته و نظرات چند نفر رو در مقابل اظهارات آقای مصباح یزدی منعکس کرده، از جمله آقای محسن قرویان که خودش پیشتر از شاگردان آقای مصباح یزدی بود. ایشون این اظهارات رو تفرقه افکنانه توصیف کرده و خواستار این شده که این اظهارات و این حملات ادامه پیدا نکنه.
روزنامه جهان صنعت از آغاز مذاکرات مزدی شورای عالی کار خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این گزارش و تغییر احتمالی دستمزدها، حداقل دستمزدها چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که از امروز یعنی روز شنبه قرار است نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و همچنین نماینده دولت که وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی هست در جلسه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد برای سال 93 حاضر بشن. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که دولت پیشنهادش افزایش تلفیقی دستمزد هست، 20% حداقل دستمزد ها بیشتر بشه و 25% به شکل غیر نقدی حمایت بشه از کارگران، اما این روزنامه تاکید کرده که کارگران با این طرح دولت مخالف هستن، چرا که معتقدن حداقل افزایش دستمزد کارگران باید مساوی با نرخ تورم باشه.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا، سپاسگزار از تو.
متشکرم.
فرصت کوتاهی با پیامک‌های شما ادامه میدیم. صبحانه با خبر رو دوستی نوشته، میگن شاه نمیگذاشت جوانان کتاب بخوانند، حالا اینا نمیذارن بچهای ما برف بازی کنن. شنونده نوشته، هموطن گرامی، سبد کالای شما دوچار سانحه شد و مرغش جان باخت و تخمش شکست و کرش ذوب شد و روغنش در خاک میهن فرو ریخت، با خیال راحت زندگی کن. دوست دیگری نوشته، به سران کاخ سفید میگوییم اینقدر از گزینه‌های روی میز ما رو نترسونن، اینجا ایران است نه عراق و افغانستان. پیامک دیگری که میگه گفتگوها با آمریکا به هم خواهد خورد اگر به همین شکل مقام‌های آمریکایی دست از زیاده‌خواهی و زورگویی بر ندارند، ملت ایران زیر بار حرف زور نخواهند رفت، تا آنجا که منطقی باشد قبول می‌کنند، ولی حرف زور نه. ایران یک کشور مستقل است که هیچ کشور دیگری در آن دخالت ندارد. در پیامک دیگری آمده، روحانی دل داشته باش و زرقامی را افشا کن. و باقی پیامک ها رو در بخش سوم برنامه بهتون تقدیم میکنم. بریم و بشنویم تازه های موسیقی ایرانی رو از بردی افشین.
سلام، شنبه است و مثل همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم. هنرمندانی از سبک های مختلف هر جای دنیا که هستند، چه در ایران و چه بیرون از کشور. البته در این بین بیشتر از همه توجه هم به هنرمندان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با آهنگی از یک گروه راک آلترناتیو، البته از گروه‌های ریشه‌دار عرصه موسیقی مستقل ایرانی شروع می‌کنم، با آهنگی از گروه هک.
اگر درد دلت آهی نبود، مرا سازی نبود، دیگر هیچ رازی نبود، عشقی که ما را رو بود. اگر درد دلت آهی نبود، مرا سازی نبود، دیگر هیچ رازی نبود، عشقی که ما را رو بود. اگر
آهنگی به اسم چرا، آهنگی که گروه هک اون رو به تازگی در فضای اینترنتی منتشر کرده، این آهنگی از آلبوم جدید گروه، آلبومی به اسم ناکجا. این آلبوم قراره که اسفند ماه منتشر شه. اون زمان این آلبوم در فروشگاه اینترنتی آیتیونز قرار میگیره. گروه هک بیشتر از یک دهه است فعاله و با یکی از اولین آهنگاش، با آهنگی به اسم شیپور، تونسته بود در بین طرفداران موسیقی راک در ایران جای خودش رو باز کنه. 11 سال پیش گروه هک با آهنگ شیپور در اولین مسابقه موسیقی اینترنتی سایت تهران اونیو شرکت کرده بود، رویدادی منحصر به فرد که خیلی ها اون رو با نام مسابقه موسیقی زیرزمینی یا UMC میشناسن. در این مسابقه از آهنگ هک استقبال خیلی گرمی شد. البته هک آخرین آلبومش رو هم 2-3 سال پیش منتشر کرده بود، آلبومی به اسم کجا. این رو هم اضافه کنم، مانی صفی‌خانی نوازنده، آهنگساز و خواننده، مرد اصلی گروهه.
موسیقی که از دل میگری چه بد حالم چه بد حالم وقتی که از دل میگری چه بد حالم
فهمیدیم همه گره داریم اذیت میکنیم رفت و گذشت خاطر شد دل موند غم چرا اینجوری شد دوست داشتیم دلامونا تو کار به هم بدیم نتونستیم امید زندگی به هم بدیم رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون آقا چرا شد
نیاز نواب دومین ویدیو رو برای یک تک آهنگش منتشر کرده، تک آهنگی به اسم رفت و گذشت. پیشتر هیچ وقت فرصت نکرده بودم راجبه او حرف بزنم، اما انتشار این ویدیو این بهونه رو به من داد که درباره‌اش بگم. نیاز نواب نوازنده، خواننده و آهنگساز جوونیه که الان در پاریس زندگی میکنه. البته او این اقبال رو داشته که در یک خانواده هنرمند به دنیا بیاد. پدر بزرگش حسین یاحقی و دایش پرویز یاحقی هر دو از آهنگسازان و نوازنده های برجسته موسیقی ایرانی بودند. البته حسین یاحقی پدر بزرگش سالها پیش از به دنیا آمدن نیاز نواب از دنیا رفته بود. این توضیح رو هم بدم، نیاز نواب برای ساخت ویدیوی جدیدش تصاویری رو از فیلم روزی که زن شدم آریه گرفته. روزی که زن شدم فیلمی محصول سال 1379 ساخته مرضیه مشکینی، فیلمی موفق از نظر هنری که تونسته بود برنده 8 جایزه بین المللی از جمله جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم ونیز بشه. در آخر با هم به آهنگی از رعنا منصور توجه میکنیم، آهنگی به اسم اگه حال منو داشتی. رعنا منصور خواننده، نوازنده و آهنگساز 32 ساله‌ای که در این حال دانش آموخته موسیقیه از کالج موسیقی برکلی. البته او از بچگی نوازندگی و خوندن رو شروع کرده بود و در نوجوانی هم آلبومی رو منتشر کرده بود. حالا رعنا منصور تلاش میکنه که اولین آلبوم خودش رو به زبان فارسی به بازار بده. البته قبل از اون چند تک آهنگی رو منتشر کرده و به تازگی هم یک ویدیو برای آهنگ اگه حال منو داشتی که ما در این آخر به اون توجه میکنیم از رعنا منصور.
داشتی منو تنها نمیذاشتی دیگه دیره واسه موندن منو اینجا جا گذاشتی تو که عشق منو دیدی چجوری ازم بریدی چجوری یه خط قرمز داره قلب من کشیدی توی قلبم چه آشوبه یکی قلبم رو میکوبه ولی چون اسم تو روشه همین حس بچه خوب جاشوبه یکی قلبمو میکوبه ولی چون اسم تو روشه همین حس بچه خوبه لای لا 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 لای لا لا لا
و اما حکایت همچنان باقی 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید. منو دیدی چجوری ازم بریدی، چجوری یه خط قرمز دور قلب من کشیدی، یه قلبم جاشونه یکی قلبمو میکنه، ولی چون اسم تو روی